ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم همراه با ما شنونده مشروع این بخش خبری باشید. برخی گروه های مخالف حکومت با محمد مرسی رئیس جمهوری مصر به توافق رسیدند. یک فرمانده القاعده در حملات پهپاد آمریکایی در پاکستان کشته شد. و هوگو چاوز میگوید بار دیگر برای درمان سرطان مورد عمل جراحی قرار میگیرد. به این بخش خبری خوش آمدید. همراه با شما مروری داریم بر آخرین خبرها و البته شنونده برنامه هفتگی دیدگاه ها هم خواهید بود. رهبران برخی گروه های مخالف دولت مصر پس از حضور در کاخ ریاست جمهوری با دولت برای پایان دادن به بحران سیاسی این کشور به توافق رسیدند. بنابر گزارش خبرگزاری ها، بر اساس این توافق که نیمه شب شنبه در کاخ ریاست جمهوری مصر به دست آمد، قرار است همه پرسی قانون اساسی در موعد مقرر برگزار شود و فرمان هفته گذشته ی رئیس جمهوری نیز لغو شده است. قرار است در همه پرسی که 25 آذر ماه برگزار می شود، از مردم مصر سوال شود که به قانون اساسی پیشنهادی رأی خواهند داد و یا خواهان تشکیل مجلسی جدید برای تدوین قانون اساسی دیگری هستند. با این وجود برخی از گروه های بزرگ مخالف دولت نظیر حزب الدستور به رهبری محمد البرادعی و نیز جبهه ملی از اعلام توافق با دولت خودداری کردند و خواهان ادامه تجمعات اعتراضی در امروز یک شنبه شدند. آقای مرسی از مخالفان خواسته است اگر پیشنهادی برای تغییر پیشنویس قانون اساسی دارند آن را اعلام کنند. بحران سیاسی در مصر هنگامی اوج گرفت که محمد مرسی رئیس جمهوری مصر هفته گذشته طی فرمانی اختیاراتی ویژه برای خود قائل شد و مخالفان خواهان لغو اختیارات ویژه رئیس جمهوری و همه پرسی قانون اساسی شدند. بنابر اعلام مقام‌های امنیتی پاکستان، دست کم 3 نفر از جمله یک فرمانده القاعده در حملات هوایی پهپاد یا هواپیمای بی‌سرنشین آمریکایی کشته شدند. این حملات در استان وزیرستان شمالی در مرز پاکستان با افغانستان انجام شده است. به نوشته خبرگزاری رویترز، نام فرمانده کشته شده محمد احمد المنصور است. در هفته گذشته نیز در حمله هواپیماهای بی سرنشین آمریکایی یکی دیگر از فرماندهان ارشد القاعده کشته شده بود. تاکنون 100 نفر در پی حملات پهپادهای آمریکایی در شمال غرب پاکستان کشته شدند. این حملات برای مبارزه با نیروهای القاعده و طالبان انجام می شود. هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا می گوید به دلیل بازگشت بیماری سرطان باید تحت عمل جراحی قرار بگیرد. آقای چاوز که این خبر را در تلویزیون ملی ونزوئلا اعلام کرد، افزوده است که در صورت وخامت اوضاع جسمیش، معاونش نیکولاس مادورو مسئولیت‌های او را بر عهده خواهد گرفت. آقای چاوز در اکتبر سال جاری میلادی حدود 2 ماه پیش و پس از یک دوره طولانی درمان سرطان بار دیگر به عنوان رئیس جمهوری ونزوئلا انتخاب شد. رسانه رسمی کره شمالی اعلام کرده است که این کشور در حال بررسی احتمال تعویق آزمایش موشک‌های دوربرد خود است. این گزارش می‌افزاید که مهندسان کره شمالی تقریبا آماده ی انجام این عملیات هستند. این گزارش ها هیچ اشاره‌ای به دلیل این تعویق احتمالی نکرده است. پیونگیانگ پیشتر به همسایه خود ژاپن اطلاع داده بود که اواخر ماه جاری میلادی موشک های دوربرد خود را آزمایش خواهد کرد. چین هفته گذشته از احتمال آزمایش موشکی کره شمالی ابراز نگرانی کرد. کره شمالی میگوید این آزمایش در راستای اهداف صلح‌آمیز و برای فرستادن ماهواره به مدار زمین است. اما ایالات متحده آمریکا و متحدانش پیونگیانگ را متهم می‌کنند که در حال گسترش برنامه نظامی موشکی خود است. و سرانجام اینکه احمد توکلی نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی می‌گوید رفتارهای محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران غیر قابل پیش بینی است و به همین دلیل ادامه فعالیت او برای کشور مضر است. با این وجود آقای توکلی به روزنامه خراسان گفته است ترجیح می‌دهد برای حفظ ثبات کشور محمود احمدی نژاد تا پایان دوران ریاست جمهوریش تحمل شود. اما در ادامه از شما دعوت می‌کنم که شنونده برنامه این هفته دیدگاه ها باشید. با همین برنامه رو بشنویم.
دیدگاه ها عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. حدود 6 ماه مانده به 10 دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران، سفارایی‌ها از میان سایه روشن طیف راست نظام سر برآورده است. برخی ناظران سه گرایش را در درون این جناح از یکدیگر تمیز می‌دهند. یکی حامیان رهبر، دوم حامیان محمود احمدی نژاد رئیس جمهور و سوم منتقدان دولت به ویژه در مجلس. به گفته همین آگاهان، هر یک از این سه گرایش با نامزد خود وارد کارزار انتخاباتی خواهد شد و به جد خواهد کوشید حامیان خود را به پای صندوق رأی آورد تا کرسی ریاست جمهوری را صاحب شود. این تحلیلگران میگویند رقابت اصلی میان حامیان رهبر و حامیان دولت رخ خواهد داد و تنور انتخابات را میان حامیان جناح اصولگرا گرم خواهد کرد. اما به گفته همین تحلیلگران در جناح اصلاح طلب سمتگیری های چهره های شاخص یا تشکلات نشان نمی دهد. این طیف امید چندانی به احتمال برگزاری انتخاباتی رقابتی داشته باشد، چه برسد به انتخاباتی آزاد. تا اینجای کار جبهه مشارکت ایران اسلامی، عمدترین تشکل ممنوع الفعالیت اصلاح طلبان، رفع حصر از میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد، چهره های شاخص مخالف دولت و منتقد رهبر و آزادی زندانیان سیاسی را شرط اولیه اعتمادسازی دانسته. از محمد خاتمی رئیس جمهور دوران اصلاحات هم حرفهایی نقل شده نظیر اینکه عدم شرکت در انتخابات به معنای خروج از حاکمیت نیست، یا اینکه انتخابات مال شما، جامعه را باز کنید. همزمان خارج از دو جناح اصلاح طلب و اصولگرا، فعالان و تشکلات سیاسی منتقد و مخالف جمهوری اسلامی ایران که حکومت در گذشته در بازی انتخابات جایی برایشان در نظر نگرفته، فعلا به این اکتفا کردند که نظارگر رویدادها باشند. طیف دیگراندیش منتظر نشسته تا ببیند آیا از فضای انتخاباتی میتواند بهره گیرد یا بهتر است علم تحریم را بلند کند. مختصات و مشخصات سفارایی های پیش از انتخابات چیست؟ آیا فضای انتخاباتی فرصتی را برای فعالان و تشکلات سیاسی دگراندیش فراهم خواهد کرد تا با بخش ناراضی رای دهندگان مرتبط شوند؟ از جمله این پرسش ها را با سه میهمان این هفته برنامه دیدگاه ها در میان گذاشته ایم. با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه نگار و تحلیلگر در بن، تقی رحمانی، تحلیلگر و فعال سیاسی طیف ملی مذهبی در پاریس، و در کلن فریدون احمدی، تحلیلگر و فعال سیاسی از سازمان دهندگان اتحاد برای پیشبرد دموکراسی، تشکلی که در پراگ و پیش از آن در بروکسل و استکهلم نشست‌هایی برگزار کرده. آیه مهدوی آزاد، از سفارایی اصولگرایان پیشاپیش انتخابات ریاست جمهوری شروع کنیم. روزنامه‌های کیهان جمهوری اسلامی محمود احمدی نژاد رئیس جمهور را آماج انتقاد قرار دادن. بعد از اون حرفای انتقادی که در میان طیف راست بی سابقه تلقی شد و حسن غفوری فرد چهره شاخص حزب مؤتلفه از آماده شدن اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر پیشین رئیس جمهور که به تازگی از این سمت کنار گرفت سخن به میان آورده. شما بالا پایین سمتگیری ها رو در طیف راست در جزئیات دنبال میکنید.
ببینید، ساختار اصولگرایان نسبت به 10 سال گذشته، یعنی قبل از دولت آقای احمدی نژاد، تغییرات اساسی کرده. اگر قبلا ما میتونستیم 20 گروه و 5 یا 6 گرایش اصلی در اونها بشناسیم، عملکرد احمدی نژاد باعث شده که ما اونها رو بتونیم به 3 دسته اصلی و 3 گرایش اساسی تقدیم بکنیم. گروه اول اصولگرایان طیف جبهه متحد هستند که به رهبری لاریجانی الان اکثریت پارلمان رو دارن. اینها با کاندیدایی مثل لاریجانی، قالیباف یا حتی پور محمدی و آقای ولایتی ممکن هست وارد میدان بشند. گروه دوم اصولگرایان حامی دولت یا جبهه پایداری هستند که مدتی بین این دوتا، چون رهبر معنوی جبهه پایداری آیت الله مصباح یزدی هست، اوضاع شکراب شده بود و خراب شده بود. با پیوستن آقای الهام و تحولات جدید روابط این دو بهتر شده. کسانی مثل سعید جلیلی، آقای لنکرانی، حداد عادل به ویژه و اخیراً آقای الهام بالقوه میتونن کاندیداهای این طیف باشن. و گروه سوم اصولگرایان گرایان میتونیم بگیم بیت رهبری یا نزدیک به آقای مجتبی خامنه ای هستند که در 10 سال اخیر ابراز وجود کردند و تصادفا تمام دستگاه‌های انتظامی امنیتی و نظامی به ویژه سپاه پاسداران رو در اختیار دارند که ظاهرا هم پوشانی هم با جبهه پایداری دارند و معروف ترین اونها یا یکی از نزدیکان سردار عزیز جعفری خواهد بود یا نهایتا کسی مانند سعید جلیلی.
بسیار خب آقای رحمانی، حالا بپردازیم به اصلاح طلبان. سمتگیری تازه حزب مشارکت ایران اسلامی حاکی از امیدواری به مؤثر بودن انتخابات آینده تلقی نشده. علی مزروی چهره شاخص این تشکل و همچنین سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی گفته اصلاح طلبان بعدعلی بدون قید و شرط در انتخابات شرکت میکنند و چندی پیش هم محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق هم گفته عدم شرکت در انتخابات به معنای خروج از حاکمیت نیست. با این اوصاف برایند رفتار انتخاباتی اصلاح طلبان چی میتونه باشه؟
نحوه برخورد اصلاح طلبان با انتخابات میزان فضای سوی که رهبری براشون باز خواهد کرد. یه تیفی از اصلاح طلبان قصد ورود دارم. به نظر من اصلاح طلبانی که در 1380 هست موسوی و کروبی رفتن نمیتوانند به همین راحتی وارد انتخابات آینده بشوند مگر تغییر در فضا ایجاد بشه. به نظر من مهمترین موضوع رو آقای موسوی خوینیا قرار گرفته که به اصطلاح کاندید شدن آقای موسوی و کروبی حتی در خانه هست و بعد حتی زبان آقای خاتمی که به نوعی معتقده بدون همراهی آقای موسوی و کروبی ورود در این انتخابات آینده یه ریسک بزرگی و به مفهوم یه نوع شکست اصلاح طلبان قبل از اینکه بخواهند با جناح راست گفتگو کنند الان دارن با درون خودشان گفتگو میکنند و میخواهند موانعی بذارن که به هر اصلاح طلبی وارد انتخابات نشه به نام اصلاح طلب تا به اسلام رو تشتت بیشتر کنه، چون بیت رهبری و رهبری این تمایل داره که بخشی از اصلاح طلبانی که آرامترن یا به قول آقای خاتمی نفر هفتم هشتم هستن وارد میدان بکنه و شکاف بین اینا بیشتر کنه. یک چیز برای اینا مسلم هست که بدون نظر تاییدوار آقای موسوی و کروبی هر حرکتی در این انتخابات نمیتواند از اجماع درستی در میان اصلاح طلبان حتی اونا که بیرون از حاکمیت هستن، چه اونا که درون حاکمیت هستن و بدنهی که در جامعه هنوز این اعتماد داره اجماع ایجاد کنه و این منوط است به نظر کروبی و موسوی و یک مقدارم منوط است به تغییر شرایط و یک نوع آزادی هایی که اساسا فعلا چشماندازی از اون نمیره.
آقای فریدون احمدی، خارج از این دو جناح جمهوری اسلامی ایران بپردازیم به نگاه دگراندیشان به انتخابات آینده که بعضیشون مثل شما شعار انتخابات آزاد رو سر لوحه برنامه خودشون قرار دادن، بعضی دیگه بر مبنای سمتگیری هایی که تا حالا شاهد بودیم هر نوع شرکت در انتخابات رو دادن مشروعیت به نظام تلقی میکنن و در نتیجه از پیش تحریم میکنن. برایند سایه روشنهایی که از این مواضع بیرون میاد چگونه رفتار انتخاباتی ممکنه باشه؟
سه تا پارامتر رو باید به طور جدی در مورد انتخابات پیش روی ریاست جمهوری در جمهوری اسلامی مورد توجه قرار داد. یکی این روانشناسی مردم هست، اون چیزی که آقای رحمانی در مورد تغییر در فضا ازش صحبت کردن. این انتخابات داره پس از انتخابات 88 برگزار میشه که مردم به عینه رأی‌سازی و تقلب آشکار رو دیدن، کهریزک رو دیدن، کشتار خیابانی مردم رو دیدن. برای کشوندن مردم به پای صندوق‌های رأی، تغییر چنین روانشناسی با توجه به محدود شدن امکانات مانورهای سیاسی حکومت بسیار بعید است. مسئله دوم مسئله حاد شدن پارامتر جهانی هست. الان بر اثر سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران در یک انزوای بی سابقه به سر می‌بره و پارامتر بین‌المللی تأثیر بسیار بالایی گذاشته در سیر روندها در ایران. بنابراین یک تم اصلی انتخابات آتی رو مذاکره علنی با غرب و حل این مشکل تشکیل میده. رقابت اصلی در انتخابات آتی پس بین طرفداران آقای احمدی نژاد و طیف دولت با کاندیداهای بیت رهبری و تم اصلیش هم احتمالاً بره حول همین مسئله. و آقای احمدی نژاد هم میکوشه با طرح بعضی خواستهای اصلاح طلبان بعضی از نیروهای اجتماعی یا طبقه متوسط شهری رو بخششون رو به سوی خودش جلب بکنه. خب انتخابات آزادی که ما طرح کردیم بر اساس معیارهای بین‌المللی شناخته شده در کنوانسیون‌های جهانی در مورد انتخابات هست، نه با حضور نظارت استصوابی و قوانینی که جمهوری اسلامی تدوین کرده و الان هم حولش یک دعوای بین دو جناحی که عرض کردم خدمتتون وجود داره که کدام انتخابات رو بتونه مهندسی بکنه. این با اون انتخابات آزادی که ما مطرح میکنیم بسیار تفاوت داره. اینکه چه موضع مشخصی گرفته بشه، این آینده داغی در صحنه سیاسی ایران خواهیم داشت و بسیار زوده که در این مورد اظهار موضع بشه.
بسیار خوب. آقای مهدوی آزاد،
آقای رحمانی عزیز فرمودند که عملکرد اصلاح طلبان و اساس فضایی است که بیت رهبری ایجاد میکنه. البته جناب آقای احمدی توضیح دادند، من تکمیل میکنم. من معتقدم بزرگترین مشکل اصلاح طلبان اتفاقا الان فضایی که رهبری براشون باز میکنه نیست، بلکه اون چیزی که آقای احمدی میگه روانشناسی مردم، من اسمش رو میگذارم واکنش مردم، اتفاقا طبقه متوسط مردمه. چون مردم نمیپذیرند و میگن چه اتفاقی افتاده. یعنی در واقع اصلاح طلبان در یک دوراهی قرار گرفتن که یک زمانی گروه های ملی مذهبی ما طیف جناب آقای رحمانی قرار داشتند حدود 3 دهه قبل، اگر در انتخابات شرکت میکردن توده مردم نمیپذیرفت و حتی اونها رو ممکن بود متهم به خیانت بکنه، ضمن اینکه حاکمیت نمیپذیرفت، و اگر هم در انتخابات شرکت نمیکردند نهایتا به اونجا میرسید که در انتخابات دور اول شوراها که به گمان من یکی از بازترین انتخابات در تاریخ جمهوری اسلامی بوده. بنابراین من تصور میکنم اصلاح طلبان با مشکل بزرگتری مواجه هستند و اون هم قانع کردن افکار عمومی، بسیج کردن افکار عمومی است. برعکس جناب آقای احمدی عزیز، معتقدم 6 ماه گرم و طوفانی رو در پیش رو نخواهیم داشت. این 6 ماه به هیچ وجه کافی نیست. حتی اگر حاکمیت برگشت اساسی بکنه، تغییرات اساسی بکنه، موسوی و کروبی رو آزاد بکنه، نوعی آزادی نسبی به احزاب و جمعیت ها بده، حتی اگر محدودیت و ابطال مشارکت و مجاهدین انقلاب به عنوان موتور محرکه اصلاح طلبان رو برداره، باز هم زبان برای تحریک مردم، برای اقناع مردم به حضور در انتخابات و برای اقناع مردم به اینکه این بار انتخاباتی آزاد برگزار میشه کافی نخواهد بود.
آقای مهدوی آزاد، اجازه بدید که ببینم که آقای رحمانی در مورد این مسائل چی میگن، چون معمولا موقعی که مسائل مربوط به انتخابات بحث میشه آقای رحمانی صحبت از این میکنن که آیا میشه فضا رو تبدیل به یک فرصت کرد یا نه. آقای رحمانی میخواین در این مورد صحبت کنین الان؟
بله به نظر من انتخابات میشود فضا رو تبدیل به فرصت کرد و اگر نشد رژیم هزینه شد. این منوط است به این که اصلاح طلبا و دموکراسی خواها با هم توافقی، این توافق منوط این هستش که جریان ها یه مدار کوتاه بیان. مردم ایران از جنگ میترسن، چون از جنگ میترسن حتی تحریم ها رو هم تحمل نیست. به این خاطر این که میگم به چه خواهد کرد، اگر آقای خامنه ای خطر احساس بکنه و تحت فشارها، این کاری که آقای هاشمی دارد میکنه، صداهای قرقر و ناله حتی در درون راست بر علیه سیاست های خامنه ای برطرف بشود، بیزیاد بشود، این باعث میشود که نظام به طرف یک گشایش نسبی برود که البته من بعید میدانم تو سپاه پاسداران نمیذارد. اگر این کار نشد ما موقع باید با عدم شرکت کاری کنیم نظام هزینه شود. به این خاطر بازی اصلاح طلبان مهمه و اینو باید دقت بکنیم. نگاه ما به انتخابات اینه که اول اصلاح طلبان با انسجام، یعنی چند تا است، یا موسوی کروبی یا یکی که همه روش توافق کنن، اگر او رد شد دیگر شرکت نکنن، لا تحریم بحث دیگر، دیگر شرکت نکنن، اون موقع جمهوری اسلامی هزینه خواهد داد. ولی ترس از جنگ در مردم ایران انقدر هست و درست هست که اگر احساس کنن میتوانن جلوی اینو بگیرن، میآیند تا یه حدی در حد هزینه ها شرکت خواهند کرد. ما ممکنه شور حال 88 نداشته باشیم، ولی اگر اجماعی و امیدی ایجاد بشود میتونن شرکت کنن. منتها اگر نشد نباید به هر شکل وارد هر انتخاباتی شد و لزوم حاکمیت شد و سودش و جناح قدرت طلب نظامی فعلی ببره. تحریم فعال در جامعه ما جواب نمیده.
بسیار خوب. آقای احمدی شما نظرتون رو بگین در مورد مسئله که مطرح شد.
بله، یه نکته آقای مهدوی آزاد گفتن که 6 ماه گرمی نخواهیم داشت. من در انتخابات نگفتم، در عرصه سیاسی کشور گفتم. اونم نشانه هاش بارز هست، همین که دو طرف رئیس جمهور یک کشور و رهبر یک نظام اینطوری رو در روی هم قرار میگیرن. آقای احمدی نژاد با این هوشیاری تیمش میفهمه که در ایران حمله به رهبری نظام اعتبار میآفرینه و رأی میآفرینه و میاد میگه مقام اول کشور رئیس جمهور هست نه رهبر، و رهبر هم نمیتونه پاسخ بده به دلیل هر مصلحتی که میبینه و مجموعه شرایط. این نشون میده که ما میریم به سمت این که این افشاگری های دو جانبه با نزدیک شدن به انتخابات تشدید خواهد شد و میدونیم اطلاعاتی که افشاگری هایی که خواهد شد و از هم دیگه گروگان دارن معید این هست که ما در این عرصه در عرصه سیاسی با حاد شدن مسائل مواجه خواهیم شد و از سوی دیگه نشانه هایی از وجود چشمانداز فروپاشی اقتصادی دیده میشه بر اثر تحریم ها بر اثر بیکفایتی ها در مدیریت و مجموعه این مسائل.
آقای احمدی در مورد اون نکته که آقای رحمانی گفتن در پاسخ به شما شرایط بین المللی و گفتن که اتفاقا این نوع شرایط بین المللی ممکنه که اثر معکوس بذاره و عده‌ای رو بسیج کنه که بیان نشون بدن که با این شرایط بین المللی که ایرانو در انزوا قرار میده حالا جنگ تحریم اینا مخالفت بکنن از اون را.
اولا احتمال حمله نظامی و جنگ کاهش پیدا کرده بعد از انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا و مجموعه روندها این احتمال کاهش پیدا کرده و فکر نمی کنم اون انگیزه باشه در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری در ایران. اما خب این حرف درستی هست که مردم از جنگ هراس دارند و نباید گذاشت روندها به اون سمت پیش بره، ولی این به این معنا نیست که برن پشت سر مثلا یکی از جناح ها و بخوان مسئله رو اونگونه حل کنن. ضمن این که به هر حال این تحلیل وجود داشت یا این آرزو هست که عقب نشینی های صورت بگیره و گشایش سیاسی در حدودی وجود داشته باشه، رفع حذف بشه از بعضی رهبران نمادین جنبش سبز و غیره و غیره، ولی احتمالش بسیار بعیده. تا کنون چشماندازی که میشه دید این هست که آقای خامنه‌ای هر گونه عقب نشینی رو به عنوان اجبار تا طریق خط رفتن تلقی میکنه و شکست کامل و تن به هیچ گونه عقب نشینی نمیده. بنابراین این ارزیابی به نظر من یه مقدار دور از واقعیته.
بسیار خب، آقای مهدوی آزاد بپردازیم به این که چه رویدادهایی ممکنه پیش بیاد که روی روند انتخابات میتونه تأثیر بذاره و معلوم کنه که آیا گشایش صورت خواهد گرفت یا نخواهد گرفت.
مهمترین نقاط عطف یکی درگیری طیف آقای احمدی نژاد و آقای خامنه‌ای است که آقای احمدی به خوبی اشاره کردن. دوم دوراهی اصلی است که اصلاح طلبان و نیروهای سیاسی ما در خارج کشور بر سرش قرار گرفتند. یعنی خب بله خیلی مسئله رو یه عده ساده سازی میکنن و سیاه و سفید میکنن. یه عده میگن در انتخابات باید شرکت کرد، یه عده میگن نه نباید شرکت کرد، نباید به این رژیم مشروعیت داد و مثل 30 سال گذشته میگن در انتخابات نباید شرکت کرد. اما این یک روی سکه است. سوال گیج کننده اینه که اگر عمل سیاسی نباشه و انتخابات شرکت نشه پس میخوام چی کار بکنیم؟ در دو دهه گذشته از حوادث دوم خرداد 76 گرفته تا افشای قتل‌های زنجیره‌ای تا مجلس ششم اون نطق‌های بی سابقه تا اعتراض دانشجویان در سال 77، اعتراضات 88، جنبش سبز و ده ها جنبش دیگه همه محصول انتخابات و شرکت اجتماعی در یک فرایندی بوده که اتفاقا هیچگاه هم کامل آزاد نبوده و اتفاقا هیچگاه هم کامل منصفانه و عادلانه نبوده. بنابراین من فکر میکنم مهمترین دوراهی در سر این هست که کنشگران سیاسی مخالف استبداد فردی و مخالف ولایت فقیه اهم از اصلاح طلبان داخلی که میان رود هستند و نیروهای خارجی که میتونن صریح‌تر صحبت بکنن چه تصمیم میگیرن در قبال رویداد انتخابات و این انتخابات چجوری برگزار میشه. بخود همینجا هم هشدار میدم حاکمیت بعدش نخواهد آمد که اکثر مردم در انتخابات شرکت نکنند.
به برنامه دیدگاه‌ها از رادیو فردا گوش می‌کنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای رحمانی، حالا در مورد این بخش از صحبت آقای مهدوی آزاد که گفتن که خب اگر انتخابات نه پس چه، شما چه گزینه‌ای رو مطرح می‌کنید؟
ببینید یه بحثی در نظر بگیرید، انتخابات شرکت کردن نکردن وحی منظری توی حاکمیت بودن و بیرون حاکمیت بودن پروسه‌ای بود که آقای خمینی با بیعت با ولایت فقیه رو شکل می‌گیره. کسانی که با ولایت فقیه بیعت کردن در درون حکومت جمهوری اسلامی مانده. ملی مذهبی ها گاهی شرکت کردن گاهی شرکت نکردن و انتخابات هم همینه، گاهی میشه شرکت کرد گاهی نباید شرکت کرد. ولی تحریم از اول اصلا سیاسی نیست، شرکت بی قید شرط هم سیاسی نیست. به مقتضای شرایط باید با انتخابات برخورد کرد و تأثیری که میتوانی بذاری یه بحثه. مسئله دوم اینه که اگر در انتخاباتی اصلاح طلبان و دموکراسی خواهان شرکت کنند و دچار انشقاق شن در فردای بعد از انتخابات که ایران ملتحق میشود، این به نفع دموکراسی نخواهد بود. ما به یک اجماع حداقلی برای گذار به دموکراسی نیاز داریم. این باید هم در ذهن اصلاح طلبان بگنجد که در دوری اصلاحات نگنجید، هم در اون نیروی پیون از اصلاحات که حد اکثر خواست. پس اگر این توافق برسیم راه نجات ملی متصوره، ولی اینکه در هر انتخاباتی شرکت بکنیم نه اینطوری نیست، اینکه در هر انتخاباتی هم از اول شرکت نکنیم اینطوری نیست. این یک بحثه، ولی یک مسئله در نظر بگیرید. ما سه تا جبهه داریم. یک طیف آقای احمدی نژاد که احساس می‌کنه داره همه چی از دست میده و باید وارد انتخابات بشه، از آقای الهام تا آقای مشایی در نظر داره. یک طیف بیت رهبری، ولی یک چیزی هم از به نام اصلاح طلبی که میخواهد راه به دموکراسی بگشاید، اصلاح طلبی که بخواهد با آقای قالیباف بره، ولی آقای قالیباف مخاطب خودش داره الان تا فردای انتخابات. الان باید به حد اکثر اون نگاه برایندی ایجاد کرد که لااقل در جنبش سبز دنبال یک دموکراسی در جامعه مدنی بود. بعد هیچ انتخاباتی آزاد نبوده، سال 88 نبوده، تقلب شده، انتخابات از اون اولش مشکل داشته و هم بعد هم مشکل خواهد داشت. جریان هایی مثل ما هم با این نگاه با جریان اصلاح طلب برخورد و حمایتی کردیم در چارچوب باز شدن فضای دموکراسی. هیچ وقت انتخابات در ایران آزاد نبوده. اولین انتخابات غیر آزاد هم با قیدی بود که در همون انتخابات ریاست جمهوری سال 58 اعمال شد.
آقای رحمانی میشه خلاصه کنیم لطفا؟
خلاصه اینه که به نظر من باید انتخابات لحظه به لحظه رفت کرد، ولی باید دقت داشت ما یک بلوکی داریم اصلاح طلبانی که باید به طرف دموکراسی و دموکراسی خواهی بروند. این بلوک هست که میتواند در فضای آینده ایران در کنار گرایش‌های دیگه یک نقش مؤثری پیدا کنه. اگر این بلوک به وسیله سیاست‌های بیت رهبری از هم بپاچه، این به ضرر دموکراسی خواهد بود. این باید هم اصلاح طلبان درک کنن، هم دموکراسی خواهان، و بعد مواضع جریان‌های دیگر رصد کنن و به تناسب اون با این مسئله انتخابات برخورد.
آقای احمدی بفرمایید.
با این جمله کلی موافقم که از آغاز نباید تحریم کرد و نباید رأی بر شرکت داشت. مسئله مهم هدفه. اگر هدف رو بپذیریم، ایجاد تحول سیاسی و استقرار دموکراسی در ایران، اون موقع میشه پیش رفت، به تفاهم‌های عمومی و کلی اتحادهای گسترده رسید. اصطلاحی که در مورد بخشی از اصلاح طلبان بیانیه جبهه مشارکت به کار بود، اصلاح طلبی بدلی، با اندکی عذرخواهی میشه تعمیمش داد. بخش بزرگی از اصلاح طلبان مسائل نظام رو به مسائل استقرار دموکراسی ترجیح دادن در دوره‌های گذشته. اگر هیچ کدام اصلاح طلب بدلی نباشند و اصلاح طلب پیگیر باشند، خواهان استقرار دموکراسی در کشور، من فکر می‌کنم میشه توافق‌های کلی و عمومی کرد در مورد انتخابات آزاد برای گذار از جمهوری اسلامی، یعنی راه تحول باز بشه. حالا دیگه اینکه نتیجه چی باشه رأی مردم تعیین خواهد کرد، که بتونه یک نظام دموکراتیک هم مستقر بشه بر مبنای منشور جهانی حقوق بشر و همون موازین جدایی نهاد دین از دولت. بنابراین فکر میکنم که راهکار عملی تا انتخابات این هست که از این فضا استفاده بشه، فضای توجه عمومی مردم به مسائل سیاسی، برای اینکه اتحادهای گسترده تری رو برای اینکه صندوق رأی داور نهایی حرکت همه نیروهای سیاسی خواهان دموکراسی در ایران بشه، پذیرفته بشه و بشه به راهکارهای معینی تو این زمینه رسید و نه در چارچوب تقید هر کدوم از ما در چارچوب نظام.
آقای مهدوی آزاد، موافقین که تموم کنیم؟ نکته دیگه هست؟
عرض دیگری ندارم، فقط به یک نکته 30 ثانیه اشاره میکنم. نامه اخیر آقای محسن میردامادی و آقای موسوی خوینی ها نشون میده که اصلاح طلبان درون حاکمیت یک تغییر فاز نانوشته و اساسی داشتن. یعنی اگر زمانی به اصلاحات پارلمانی معتقد بودن که سعید حجریان میگفت فشار از پایین و چانه زنی از بالا، الان به سمت اون رفتن که بیشتر از نیربدنه اجتماعی استفاده بکنن، چون ابزار حضور در قدرت رو ندارن. من معتقدم هنوز اصلاحات پارلمانی در ایران میتونه گزینه باشه، ازش دفاع نمی کنم، اما فعالان سیاسیمون رو دعوت می کنم به اندیشیدن به این موضوع.
آقای رحمانی اجازه میدین که تموم کنیم؟
ببینید، هر دو کوتاه بگم، اصلاحات پارلمانی بدون بدنه اجتماعی شکست باید هر روز تلقی بشه و این هر ما در سال 76 به همین اصلاح طلبان و دوستان عزیز بود. اینو به نظر من باید در نظر گرفت. و اگر راه پارلمان بسته شد، با حفظ بدنه اجتماعی میشود دوباره راه پارلمان گشود. و خطای دوستان این بود که در مجلس ششم فقط پارلمان توجه کردن و وقتی استعفای دست جمعی دادن دیگر نیروی نبود که بیاد ازشان حمایت کنه و این بعدها خودشان بهش اذعان داشتن. در گفتگوهای ما تو زندان با دوستان ایشان این بخششان قبول کرده بودن. باید دقت کرد که اگه بدنه اجتماعی دلیل نیست ما پارلمان نبینی، ولی با بدنه اجتماعی که میشود با قدرت حرف زد. متاسفانه این واقعیت تلخ سیاسته که باید پذیرفت.
بسیار خوب، آقای احمدی موافقین که تموم کنیم؟
من نکته ای ندارم که اضافه کنم.
با سپاس از شما آقای فریدون احمدی، آقای تقی رحمانی و آقای مهدی مهدوی آزاد و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.